بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. با عرض سلام ان شاء الله جلسه 45 نحو 3 رو شروع میکنم. بحث ما در صفحه 197 درس 61 عطف بیان بود، یه تیکه ای از بحث باقی موند، شماره 4، فرق عطف بیان با بدل. عطف البیان یفترق عن البدل به مسئلتین. عطف بیان با بدل در دو مطلب فرق دارند. مطلب اول، عطف لا یکون مضمرن ولا تابعن لمضمرن ولا فعلن ولا تابعن لفعل. عطف بیان نمیتونه ضمیر باشه، تابع ضمیر هم نمیتونه باشه، یعنی نه خودش ضمیره نه اون اسم قبلیه، و خودش نمیتونه فعل باشه، اسم قبلیش هم نمیتونه فعل باشه. خب این یه فرق. فرق دیگری نستش که در نیت احلال در محل اول نیست، بدل میشه اون رو برداشت و این رو جاش گذاشت، ولی در عطف بیان اینطوری نیست. لا یکون فی نیت احلاله، احلال یعنی حل یعنی فرود آمد، احل یعنی فرود آورد. مثلا میگیم احل زیدون امرن بله دار القرار، مثلا داره احل یعنی فرود آورد زید امر را در منزلش. حالا اینجا احلال یعنی جایگزین کردن، فرود آوردن. در نیت احلال یعنی این بیاد جای او بشینه، این رو جای او بذاریم، احلال در محل اول، یعنی اینو فرود بیاریم در محل اولی، اولی رو برداریم اینو بذاریم جاش، اینو نمیشه کرد. ولی در بدل میشه، اصلا بدل یعنی ابدال دیگه، یعنی اونو برداریم اینو بذاریم. نکته دیگری که راجع به عطف بیان هست این بود که ما در بحث بدل گفتیم این که میگیم بدل تابعه، تابعه یعنی چی؟ گفتیم خب تو اعراب تابعه، ولی تو بقیه موارد تابعه نیست. البته بدل چون انواع و اقسام هم داره، بدل اشتمال داریم، بدل بعض داریم، خب طبیعتا اون تبعیت های دیگهی که تو بحث نعت مطرح بود نیست. ولی در عطف بیان، چون عطف بیان با همه انواع بدل که ارتباط نداره، عطف بیان اگر ما میگیم با بدل درگیره، یعنی با ممکنه اشتباه بشه، با بدل کل از کل درگیره، یعنی کنده یه نوعی از بدله. فرض بفرمایید اگر بر اونایی که اکسام میدونن، حالا ایشون بفرمایید که این عطف بیان شبیه اون نعته، این احکام عطف البیان مع مطبوعهی مثل احکام نعت الحقیقی مع منعوتهی. احکام عطف بیان با مطبوع خودش مثل احکام نعت حقیقی است. نعت حقیقی رو ما در صفحه 188 داشتیم. نعت حقیقی یکی بحث اعراب بود که خب در عطف بیان همون بحث اعراب هست، یکی بحث مفرد و تثنیه و جمع بود، در عطف بیان هم چون عطف بیان هم در واقع مثل شبیه بدل کل از کل دیگه، این مفرد و تثنیه و جمع اونجا هم مطرحه و تطابق داره. یکی مذکر مؤنث بود که این چون اینم باز در نیت احلال یه جورهایی، البته خود عطف بیان گفت که خود ایشون گفت در نیت احلال نیست، ولی بالاخره خیلی شبیه بدل کل از کله. از این جهت از نظر معرفه و نکره بودن و مذکر و مؤنث بودن هم ایشون میفرماید که مثل نعت حقیقی هست. پس این خودش یه تحقیق وسیع میدانی میخواد که ما عطف بیان رو با بدل کل از کل. ببینیم نحوی ها چطوری بحث کردن، چطوری تفکیک کردن، چه مثال هایی آوردن. این یه تحقیقی میخواد. به این مقداری که ما الان خوندیم خیلی مطلب دستمون رو نمیگیره، مگر در همین مقداری که اینجا تصریح شده. اینا رو شما خلاصه نویسی کنید برای امتحانتون، همینا رو پاسخگو باشید، کفایت. یکی هم بحث این عطف بیان رو با نعت در واقع بسنجیم که چه تفاوتهایی داره، چه شباهتهایی داره. خب این عطف بیان بود و یه اختلاف واضحی هم در بحث ندا و منادا بود که یا ایها الانسان. اینجا الان ما عطف بیان گرفتیم ولی در موادی دو ظاهرا خود ایشون هم ترکیب کرده بود که بدل ترکیب کرده بود، که این حالا یک اختلافی است که باز اونم باز یه تحقیق میدانی میخواد. ولی فعلا شما این درس رو الان دارید میخونید، طبق همین روالی که خود اینجا گفته به همین مقدار یاد بگیرید. تمرین ها رو هم که با هم مباحثه میکنیم انشالله و مشکلی نخواهد بود. عطف دیگری داریم که عطف نسق هست. نسق در فارسی میگن الان نسق واحد، یعنی یه روال داشته باشه. میخواییم دو چیز رو یه روال بهش بدیم، روی یه ریل قرار بدیم، مثل نخ تسبیح که این دانه ها رو بر یک نسق در واقع قرار میده. این عطف به واو رو گفتن عطف نسق. حالا اسمش اینه. عطف نسق چیه؟ عطف نسق همین عطفیه که هممون بلدیم، خیلی هم روانه. مثلا جا زیدون و امرون. امرون الان چرا مرفوع شده؟ چون عطف شده به زیدون. عطف نسق هو تابع المتوسط بینه و بین مطبوعه احد و احرف العطف. عطف نسق اون تابعی است که در وسط قرار گرفته بین او و بین اون مطبوعش، یکی از حروف عطف، مثل جا زیدون و امرون، یا جا زیدون لا امرون. یعنی اینجا واو حرف عطف، لا هم حرف عطفه. پس این امر تابع زیده، اعراب زیدو به خودش میگیره. ولی وقتی که ترکیب میکنیم میگیم زید فاعله، نمیگیم امر فاعله، میگیم امر مرفوع است چون تابع زید است. از نظر نحوی زید رو فقط فاعل میگیریم، نمیگیم جا دو تا فاعل داره. ولی از نظر معنایی جا دو تا فاعل داره، یعنی یکی این کاری که انجام داده که آکار آمدن رو هم زید انجام داده هم امر انجام داده. ولی از نظر نحوی نمیگیم که امرون مرفوع است، ولی از نظر نحوی نمیگیم که امرون مرفوع است چون فاعل است، نمیگیم چون تابع است. اینطوری معنا میکنیم. بعد ایشون میفرماید در فایده یکون الاتباع، این که دومی رو تابع اول قرار میدیم، این رو اتباع هم میتونیم بخونیم. اتباع یعنی این که دومی تابع اولی است، اتباع یعنی این که دومی رو تابع اولی قرار میدیم. همین اتباع ما میخونیم. تابع قرار دادن فی مشارکت ثانی للاول، اما فی اللفظ و المعنا جمیعا و اما فی اللفظ فقط کما مثلنا. میگه تابع قرار دادن دومی اولی را که دومی تابع اولی است، گاهی هم در لفظ است و هم در معنا، در هر دو. یعنی امر الان انظر لفظی تابع زید است، انظر معنایی هم تابع زیده، چون زید آمده امرم آمده، تبعیت معنایی هم داره. ولی در مثال دوم تبعیت معنایی نداره، چون که زید آمده ولی امر نیامده. حالا ما به تبعیت معناییش کاری نداریم، هر دو یک حکم انظر ما دارن. امرون مرفوعه چون تابع زیده و واو حرف عطفه. اینجا هم امرون در مثال دوم تابع زیده، تابع اعرابی شده دیگه، لا هم حرف عطف. کما مثلنا، همونطور که مثال زدیم، یعنی مثال اول تبعیت لفظی و معنوی بود، جا زیدون و امرون، مثال دوم تبعیت معنوی بود فقط. خب حالا مطالبی راجع به این عطف هم وجود داره. می فرماید یشترط لصحت العطف ان یصح توجه العامل الى المعطوف او الى ما هو به معنا. معطوف اون دومی است. شرط می شود برای صحت عطف اینکه صحیح باشد روی آوردن عامل به اون دومی معطوف یا به چیزی که به معنای او هست. مثلا ذهب الامیر و خادمه، اینجا میتونیم بگیم که ذهب خادم الامیر، یعنی خود ذهب رو بیاریم سر خادم، این شرط صحت عطفینه. قام یوسف و انا، قام یوسف و انا هم به اصطلاح میشه. البته قام انا مستقیم نمیشه، ولی قم تو میشه، تو با انا یه جوره دیگه. فان العامل، عامل یعنی همون ذهبه. فل اول، در مثال اول، یسه و ان یتوجه الى لفظ خادم فیقال جا خادمو، ولا یسه و فی الثانی ان یتوجه الى لفظ انا. ولی در مثال دوم قامه نمیتونه مستقیم سر انا بیاد، چون قامه انا جالب نیست، نمیشه. ولی میتونه قامه سر تا بیاد، بگیم قم تو، ولیکن یتوجه و الى تا متوجه ته زمیر بشه. و این ته زمیر با انا یکی هن دیگه، منتها یکیش متصله یکیش منفصله. و هو مرادفه، یعنی به معنا. فیقال قامه یوسف و قم تو، پس میشه دیگه قامه یوسف و قم تو. پس قامه سر انا هم آمد، منتها نه سر خود انا، سر مرادفش آمد. مطلب دیگه این استش که این که ما میگیم که تابع تابع، در چی تابع؟ میفرماید شرط المعطوف ان یتبع المعطوف علی فی الاعراب فقط، در اعراب تابع. و اما فی غیر ذلک فیجوز اختلافهما، در غیر اعراب اشکال نداره. لازم است که مثلا اگه اول مذکر بود دومی هم مذکر باشه، نه. مثلا انت و زیدون مسافران، الان اینجا انت و زید یکیش ضمیره یکیش زیده، بله. جا القاضی و رجلون، الان قاضی الف لام داره معرفه است، رجل نکر است. جا عبدالله و مریم، و عبدالله مذکر مریم مؤنث، اینا اشکال نداره. جاءت مریم و عبدالله الی آخر، فقط در اعراب تابعه. خب چند تا مطلب دیگه هم راجع به عطف ذکر میکنه که این مطالب رو معمولا ماها بلد هستیم، خیلی سخت نیست. لا یحسن العطف علی الضمیر المرفوع المتصل بارزن کانا و مستترن الا بعد توکیده به ضمیر المنفصل. اینو چند بار چند جا گفته شده، در بحث تاکید و اینا هم بود. میفرماید نیکو نیست که ما عطف کنیم بر ضمیر مرفوعی که متصله، حالا چه بارز چه مستتر، مگر اینکه تاکید بشه با ضمیر منفصل. مثلا اذهب، الان اذهب و اخوک، اخوک در واقع عطف شده به چی؟ عطف شده به انت یا عطف شده به اون ضمیر مستتر در اذهب؟ یه انتی در اذهب هست. اگر اینو در امتحان به شما دادیم گفتیم فاعل اذهب کدامه، شما باید بگید انتی مستتر. اگر گفتیم اخوک به چی عطف شده، شما باید بگید به انتی مستتر. پس این انتی که الان ما میبینیم چیه؟ میگیم که این ضمیر تأکیده، یعنی این تأکید میکنه اونو. آیا میشود اخوک رو عطف کرد به انتی مستتر؟ میگیم به شرطی میشود که اون ضمیر مستتر رو تأکید کنیم با یک ضمیر منفصل. آیا اون ضمیر مستتر رو بهش میگن ضمیر متصل؟ میگیم بله دیگه، ضمیر متصل یعنی اتصال به فعل داره، حالا اتصال از درون یعنی مستتره دیگه، اتصال از بیرون هم مثلا میگیم اذهبو، اذهبو انتم. اگر اذهبو هم بگیم باز نمیتونیم یه چیزی رو برش عطف کنیم، مثلا میگیم اذهبو انتم و اخوک، حتما انتمو میخواد. پس میگه که نیکو نیست که عطف کنیم به ضمیری که مرفوع هست و متصل است. حالا یا بارز یا مستتر. الان مثال ما مثال مستتر بود، مگر بعد از اینکه تأکید کردیم اون رو به ضمیر مرفوع منفصل. پس اگر ما گفتیم انت چی کار است، شما نباید بگید فاعل این انت که میبینیم اینجا، بگید این انت. آیا انت فاعل است؟ نه. آیا انت معطوف علیه است؟ نه. انت چی کار است؟ تأکید اون ضمیر مستتر است. او بعد ان یفصل بین المعطوف و المعطوف علیه فاصلون، یا تأکید با ضمیر منفصل بشه یا فاصله ای بیفته بین اینها. مثلا بگیم اذهب الیوم، مثلا به جای انت بگیم اذهب الیوم مثلا و اخوک، مثلا میگم این کان یعنی هر چی که میخواد باشه. برای اینجا یه مثالی بنویسید قبل از اینکه وارد آیه بشیم. یه مثال بنویسید، بعد از این کان بنویسید نحو و سافرت الیوم و الخادمو. الان اینجا سافرتو ضمیر متصله، خادم رو نمیتونیم عطف کنیم مگر اینکه بگیم سافرتو انا و الخادم. حالا اگر انا نگیم، یه الیوم باشه، یه چیز دیگه باشه، فاصله ای باشه، اشکالی نداره. مثل سافرتو الیوم ول خادمو، این یوم که ظرف فاصله شده. حالا بیاییم به مثال قرآنی. جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خب این یدخلونها یعنی بهشت عدن، بهشت جاودان. یدخلونها، یدخلونه الان فعل است و فاعل. فاعل ما چیه؟ واوه، ضمیر متصله. حالا من رو میخواییم عطف کنیم به این واو، آیا میشه؟ اینجا میگیم یه فاصلی آمده، یدخلون ها، ها فاصله شده، یعنی وارد میشوند اون مؤمنین به اون بهشت، به اون جنات. اون وقت و من صلح همین آباهم، و افرادی که صالح باشن، پدرانشون، ذریاتشون، ازواجشون هم وارد میشن. اون وقت اینجا الان در واقع از شما اینطوری سوال کنیم که شاهد مثال چیه؟ شما بگید که اینجا من عطف شده، من صلح، یعنی اون من عطف شده به واو. بگیم معطوف کدام؟ معطوف علیه. خب آیا این عطف صحیحه یا نه؟ میگیم که صحتش به این استش که یک فاصله‌ای بین واو و من هست. اون فاصله چیه؟ اون هاء ضمیر مفعولیه. همین مقدار کمک میکنه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. مثالی هم که ما زده هم که سر جاشه، ما اشرکنا ولا آباؤنا. الان ما اشرکنا ولا آباؤنا، یعنی ما مشرک نشدیم، پدران ما هم مشرک نشدن. الان آبا اونا عطف بر نای اشرکناست. اون وقت ما اشرکنا دو جور میتونستیم بگیم. بگیم ما اشرکنا نهنو و آبا اونا، از نهنو کمک بگیریم، یا نه یه فاصله دیگه. الان یعنی لا زائد فاصله شده. ما اشرکنا یعنی ما مشرک نشدیم، و نه پدرانمان. در واقع لا تأکید همون مایی که قبلا هست. بله. اما الضمیر المتصل المنصوب و الضمیر المنفصل مطلقا، چه مرفوع چه منصوب چه مجرور فرق نمیکنه. فیعطف علیهما، ضمیر متصل اگر منصوب باشه یا ضمیر ما اصلا منفصل باشه، این اشکال نداره، این شرط رو نمیخواد. مثل رأیتک و زیدن، رأیتک لازم نیست بگیم رأیتک انت و زیدن. ما قام الا انا و امر، الان اینجا ضمیر امر عطف شده به انا، این اصلا مشکلی نداره. ما اکرمت الا ایاک و اخاک، الان اخاک عطف شده به ایاک، ضمیر چون منفصله منصوب باشه مثل اینجا یا مرفوع باشه مثل انا و امر فرقی نداره. فایده بعد، اذا عطف على الضمیر المخفوض وجب اعادة العامل حرفا کان او اسما ولو فصل بینهما. اگر عطف کردی به ضمیری که مجروره، ضمیر چطوری مجرور میشه؟ با حرف جر یا با مضاف. باید اون عامل رو، عامل همون حرف جره یا مضاف است، باید بیاری در اون معطوف علی. حالا اون عامل میخواد حرف باشه، یعنی حرف جر باشه، یا اسم مضاف باشه، اسم باشه. فاصله هم فایده نداره، بگیم فاصله شد مثلا مشکل حل میشه، نه مشکل حل نمیشه. مثل بارکنا علی، یعنی برکت دادیم بر اون، و علی اسحاق. الان اینجا علیه، البته اگر میگفتیم بارکنا علی زید، زید اگر بود لازم نبود اون علی اسحاق رو بیاریم، حتی میتونستیم بیاریم بارکنا علی زید و علی اسحاق، این اشکال نداشت. بارکنا علی زید و اسحاق، این هم اشکال نداشت. ولی چون این علیه هست، در واقع معطوف ما ضمیره، حتما باید این علی رو تکرار کنیم. اسحاق هم که غیر منصرف. نعبد و الهکه، الان الهکه و اله آبائک، الان در واقع ما چیکار کردیم؟ اینجا الان ما میگیم ما عبادت میکنیم اله تو را، میخوایم عطف کنیم به این کاف، میخوایم عطف کنیم به این کاف. اینجا باید دوباره اله رو بیاریم، یعنی ما اینطوری میخواستیم بگیم نعبد و الهک و آبائک، نعبد و اله که و آبائک، میخواستیم این کار رو بکنیم، یعنی آبا رو میخواستیم عطف کنیم به کاف. ولی کاف چون ضمیره، حتما باید اون عاملش رو که مضافش باشه تکرار کنیم، دوباره اله رو ناچار شدیم تکرار کنیم، همون جوری که در بارکنا علیه و علی اسحاق در اون علی اسحاق ناچار شدیم علا رو تکرار کنیم، اینجا هم ناچار شدیم اله رو تکرار کنیم. و کذالک که حتی اذا عطف بها علی مجرور، در حتی هم باید حتی تکرار بشه اگر عطف به مجرور بشه، حتی اگر حالا اس باشه یا ضمیر باشه دیگه فرق نمیکنه. احسن الی الناس، حتی احسن الی الناس، اگر اینجا حتی نبود، مثلا میگفتیم احسن الی الناس و زید، اگر حرف عطف ما زید بود، یه واو بود، احسن الی الناس و زید، لازم نبود اله رو تکرار کنیم. ولی چون حرف جر ما، حرف عطف ما حتی هست، اینجا حتما باید به اصطلاح این اله رو تکرار کنیم، حتی الی اعدائک. اینم یک مطلب. بحث دیگه این استش که در عطف آیا لازمه که هر دو مثلا فعل باشن، هر دو اسم باشه، یا میتونه یکی اسم یکی فعل باشه؟ میگه نه مشکل نداره، یسه استعمال عطف بین فعل و اسم به شرط ان یکون الاسم ما یقدر بالفعل نحو یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. الان اینجا ما چیکار کردیم؟ مخرجو رو عطف کردیم به یخرجو. آیا این عطف صحیحه؟ ایشون میگه اشکال نداره، منتها یه شرطی داره که اسم مقدره به فعل بشه، یعنی بشه جاش فعل گذاشت، اسمی باشه که بوی فعل داشته باشه، همونطور که یخرجو الان به اصطلاح فاعل داره و مفعول داره، الان مخرجو هم همینطوره، فاعل داره که هوست، مفعول داره که میته، یعنی در واقع حالا درست اضافه شده به مفعولش، ولی بالاخره این اسم جامد نیست، یه اسمی نیست که پرت باشه، نه خیلی نزدیکه، طوریه که حتی این مخرج رو ما میتونیم برداریم جاش یخرج بذاریم. پس این میشه، اشکال نداره. به هر حال یجر العطف بین الفعلین المتفقین فی الصیغه طلبا للمناسبه، عطف بین دو فعلی که صیغه شون یه جور باشه میشه، مثل ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو. الان تخفو عطف به تبدو شده، یعنی اگر آشکار کنید آنچه که در نفستون هست، یا پنهان کنید یا حاسب کن به الله، خدا حساب رسی میکنه. حالا تبدو و تخفو در واقع هر دو فعل مضارع هستند، عطف به یک دیگه شدن، مشکل نداره. قالو نورید ان ناکل منها و تطمئن نه، الان تطمئن نه چرا منصوب شده؟ چون عطف به ناکل شده، ان ناسب اونو منصوب کرده، اینم منصوبه بنابر تبعیت. اینم راجع به این مسئله اشکالی نداره. بعد میفهمد یق و العطف بین الجملتین به شرط اتفاق ما فعل خبریت انشائیه. بین دو جمله هم میتونیم ما عطف بکنیم، اونجا بین دو فعل بود، اینجا بین دو جمله. اقتربت ساعت و انشق القمر، الان اقتربت ساعت رو داریم، انشق القمر رو داریم، هر دو خبرن. کلو و اشربو، کلو انشاء امر، اشربو هم انشاءه. خب پس اونی که شرط حتما باید هر دو خبریه یا انشائیه باشن، ولی اینکه حالا هر دو ماضی باشن مثل اختربت انشقت، نه این شرط نیست. مثلا میتونستیم بگیم اختربت ساعه و ینشق القمر مثلا، عرض میکنم. لذا میفهمید و یستحسن اتفاق ما ایزن فلفعلیت اسم بل اسمیت. دو تا جمله رو میتونیم به هم عطف کنیم. حالا واجب نیست که هر دو جمله فعلیه باشن، ولی بهتره. مثل الله قادر و الانسان ضعیف، یا احسن زیدون الى امر فکفره، این میشه. و ولی اگه اختلاف هم داشته باشن اشکال نداره، مثلا ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. الان یخادعون جمله فعلی است، هو خادعهم جمله اسمی است. اشتباه نکنید، اونجا بحث اون شماره سه یسه هو بود، اونجا خود کلمه مخرج رو عطف داشتیم میکردیم، یعنی عطف مفرد به مفرد بود، یعنی عطف اسم به فعل بود، ولی اینجا عطف جمله به جمله رو داریم بحث میکنیم. ان المنافقین یخادعون الله، الان یخادعون الله جمله فعلی است، ولی و هو خادعهم چیه؟ جمله اسمیه است، هو مبتدا خادعهم خبرش. حالا بعضی جاها خلاصه واجبه، ولی بعضی جاها یستحسن بهتره. بحث دیگر این استش که یجوز الا یجوز العطف الا الا، بله، معمول عامل واحد، جایز نیست الا الا معمول عامل واحد. اینجا معموله هست توی اون کتاب مبادی، گفته لا یجوز العطف الا الا معمول عامل واحد، ولی ظاهرا این معمولی هست. اون وقت هم لا یجوز نیست، یجوزه. پس این جمله رو اینطوری اصلاح کنید تا من توضیحات بیشتری بدم. یجوز العطف الاش هم وردارید، این لاش اول وردارید هستن، یجوز العطف الا معمولی عامل واحد. این یه مقدمه ای میخواد. در مثال ساده‌ای که داشتیم، جا از زیدون و امرون، جا از زیدون و امرون، در جا از زیدون و امرون ما چیکار کردیم؟ عطف کردیم زید را، عطف کردیم امر را بر زید، گفتیم جا از زیدون. زید چیکاره بود؟ معمول جا بود دیگه، عاملش که عاملش جا است، یعنی یه عامل داشتیم جا، یه معمول داشتیم. پس زید معمول عامل واحد بود. جا از زیدون خیلی راحت سر راست، بسمه ای تعالی جا از زیدون، یه جا داریم یه زید، یه عامل داریم یه معمول، یعنی فاعلش. امر رو چکار کردیم؟ عطف کردیم به معمول عامل واحد، یعنی عطف کردیم به زید که معمول جا بود. خب این که بلدیم، خیلی راحته، نمیگفتیدم خودمون میدونستیم. حالا یه بحث دیگری مطرح شده که اگر معطوف های ما دو تا بودن، یه مثال رو بنویسید، همینجا بنویسید زیر یجوز العطف علی معمول عامل واحد، بنویسید ان زیدن، حتما اینو بنویسید، ان زیدن ذاهبون و امرن جالسون. الان اینجا دو تا، تو این مثال دو تا معمول داریم، یه دونه عامل داریم. اون مثال اول ما یه عامل بود و یه معمول. اینجا الان دو تا عامل داریم، چه یه عامل داریم، ان یه عامل دیگه، ان عامل عمل کرده، یه عمل تو زید کرده، یه عمل تو ذاهب کرده. پس زیدن شده اسم، ان ذاهب شده خبرش. این میشه این مثالی که نوشتید امرن دوباره عد شده به زید، جالس عد شده به زاهب. پس شما مثالا رو یکی یکی بنویسید. جا از زیدون و امرون، اون میشه معمول عطف به معمول عامل واحد. این که گفتیم و تمام شد. این مثال دوم رو بنویسید. دو ان زیدن زاهبون و امرن جالس. اینو بنویسید معمولی عامل واحد. یعنی عطف کردیم به دو معمول یک عامل. این هم که مثالش روشنه. امرن عطف شده به زید و جالس هم عطف شده به زاهب. پس اینجا میتونیم جلوش بنویسیم که یجوز و عطف بر عاملی معمول واحد. این هم که یه مسئله. یجوز العطف جلوی این ان زیدن زاهبون و امرن جالسون اینطوره می نویسیم. می نویسیم یجوز العطف بله علا معمولی عامل واحد. درست شد؟ این هم که یجوز. حالا مثالی که خود ایشون هم زده همینه. کان زیدون قائمن. کان یه عامله، دو تا معمول داره، یکی زید یکی قائمن. میتونیم عطف کنیم و امرون جالسن، امر رو به زید عطف کنیم، جالسن رو به این. خب این راجع به این مسئله. مسئله دیگه این استش که اگر این دو تا معمول مال یه عامل نبودن، مال دو تا عامل بودن. پس تا اینجا یک و دو، این جمله دوی ما درست میشه دیگه. یجوز العطف علی معمولی عامل واحد نحو ان زیدن زاهب و امرن جالس. این جنس ما جور شد، درس ما تمام شد، مطلب ما روشن شد. حالا یه توضیح بیشتری هم میدم که اگه اینم خواستید یاد نگیرید یا نوار رو خاموش کنید یا حذف کنید اشکال نداره، خواستیدم که یاد بگیرید بهتره. تو کتابا اینطوری نوشتن، گفتن اجمع علی جواز العطف. آروم آروم میخونم. اجمع علی جواز العطف، ابن هشام گفته ها و دیگران هم گفتن. اجمع علی جواز العطف علی معمولی عامل واحد مثل ان زیدن زاهب و امرن جالس. میگه نحویین همشون قبول دارن که جایزه ما عطف کنیم به دو معمول یک عامل. مثالش هم که همین گفتیم. و علا من العطف علا معمولی اکثر من عاملین. بله مثل ان زیدن زاربون، مثالی که زدن گفتن ان زیدن زاربون ابوه لامرن. این مثال بنویسید. ان زیدن زاربون ابوه لامرن و اخاکه غلامه بکرن. الان اینجا تو این مثال یه ان زیدن زاربون داریم ابو، یه ان داریم که عامله، عامله روی زیده، یه زارب داریم که عامله روی اب هست. حالا واو آمده گفته و اخاکه، عطف کرده اخاکه رو به زید، یعنی ان اخاکه. غلام رو عطف کرده به در واقع اب که عاملش یا عامل دیگه است. اون وقت بکر رو عطف کرده به لا امر که عاملش لام. الان اینجا سه تا عامل داریم، این نداریم و ضارب داریم و اینا دیگه درست نیست. درست شد؟ این جور مثال ها دیگه درست نیست که در واقع از یه عامل که بیشتر شد دیگه اختلافی میشه. ولی اینی که تو درس ما هست خیلی روانه که ما بگیم که یجوز العطف علی معمولی عامل واحد. اینطوری بگیم. یا اگر اون لا رو ابقا میکنیم اینطوری بگیم، لا یجوز العطف الا علی معمول عامل واحد، جایز نیست عطف مگر بر دو معمول عامل واحد. واقعا این یه مشکلی داره که بگیم که جایز نیست مگر بر دو معمول، یعنی بر یه معمول هم جایز نیست دیگه. شما میگه جایز نیست مگر اینجا، حصر دیگه، یعنی جاهای دیگه نمیشه، در حالی که جاهای دیگه هم میشه. پس این لا یجوز العطف الا علی معامل عام چیز، این جالب نیست، جمله جالبی نیست. جمله خیلی روان همینه، یجوز العطف علی معمول عامل واحد. حالا اگر دو معمول مال یه عامل شدن یجوز، اگر دو معمول مال دو عامل شدند، سه معمول مال سه عامل شدن، آیا اونجا هم یجوز لا یجوز؟ دیگه جزء بحث ما نیست. ما میگیم که دو معمول مال یه عامل شدن یجوز. مثال ساده اولم که یه معمول مال یه عامله، اونم یجوز. ولی بقیه مواردش رو دیگه ما فعلا کار نداریم، یه بحثیست، یه قسمتش اختلافیه یه قسمتش اجماعیه، دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.